صفحه 260. فهمانیدم که دیروز چه خطری او را تهدید می‌کرده، گفتم با اینکه ما از بابل گریخته ایم، لیکن هنوز آنقدر از شهر مذکور دور نشده ایم که خود را در امنیت ببینیم، و اگر پادشاه بابل ما را دستگیر کند، سرنگون از دیوار بابل به دار آویخته خواهیم شد. پاروزنان این زورق هم گریختند و ما نمی‌توانیم که به وسیله آنها زورق را برانیم و خود را به سرزمین میتانی برسانیم، و تو که غلام من هستی اکنون باید چاره‌ای بیندیشی که ما زودتر از مجاورت بابل دور شویم، و چون ما از غروب دیروز تا امروز چیزی نخورده ایم احتیاج به غذا داریم، و برو از این قریه که از دور دیده می شود برای ما غذا خریداری کن و بیاور، و هنگام رفتن و مراجعت عقل خود را به کار بینداز که ما چگونه می توانیم بگریزیم و جان خود را از خشم بورابوریاش نجات بدهیم. کاپتا با دو حلقه مس رفت و در حالی که باری به دوش نهاده بود مراجعت کرد، و من دیدم که دو کوزه آشامیدنی و مقداری غذا در بار او وجود دارد. گفتم کاپتا آیا فکر کردی چه باید بکنیم؟ کاپتا گفت بله ارباب من، هنگامی که من از اینجا برای خرید غذا می رفتم فکر کردم و در مراجعت هم فکر نمودم و فهمیدم که من دیروز خواب نمی دیدم و آنچه مشاهده می کردم در بیداری اتفاق می افتاد، و لذا شراب گناهی ندارد، زیرا مشاهدات من ناشی از مستی نبود و من خطا کردم که امروز توبه نمودم که دیگر شراب ننوشم. کاپتان را گفت و بدون اینکه منتظر اجازه من باشد یکی از کوزه ها را برداشت و شروع به نوشیدن شراب کرد، و لحظه به لحظه برای تازه کردن نفس دهان از کوزه بر می داشت و بر خدایان مصر، حتی خدایان بابل، درود می فرستاد، و بعد از اینکه آنقدر نوشید که دیگر نمی توانست شرابی بیشتر در شکم جا بدهد، کوزه نیمه خالی را زیر نیمکت زورق که مکانی خنک بود نهاد و کف زورق دراز کشید و خوابید. من طوری از این حرکت به خشم در آمدم که خواستم با یکی از پاروهای زورق او را بزنم و مجازات کنم، ولی مینا مخالفت کرد و گفت غلام تو کاری عاقلانه کرد و ما هم باید از او سرمشق بگیریم و شراب بنوشیم تا اینکه به نشاط بیاییم، زیرا امروز روزی خوش است و بورابوریاش هر روز هم وسیله داشته باشد، باری امروز قادر به دستگیری ما نخواهد بود، و ما باید از این روز بهار که گندم ها کنار رودخانه سبز است و لکلک ها به صدا در آمده اند و مرغابی ها با گردن های بلند در آسمان پرواز می کنند که بروند و لانه بسازند و تخم بگذارند، استفاده نماییم، چون شاید روزی دیگر که این اندازه خوش و با صفا باشد نصیب ما نشود و افسوس آن را بخوریم. این حرف در من اثری زیاد کرد و گفتم مینا، هنگامی که من در بابل برای دیدار منجمین به برج آنها می رفتم، از آنها می شنیدم که سرنوشت انسان از طرف ستارگان معلوم خواهد شد و ما نخواهیم توانست که سرنوشت خود را تغییر بدهیم، ولذا من پیشنهاد تو را می پذیرم و امروز را در این نقطه به خوشی خواهیم گذرانید، و چون هوا گرم شده خوب است وارد آب شویم و بدن را خنک نماییم. لباس از تن کندیم و در رودخانه شدا نمودیم و پس از خنک شدن به زورق برگشتیم و غذا خوردیم و شراب نوشیدیم، و مینا برای اینکه به من نشان بدهد که برای خدای خود چگونه می رقصد کف زورق رقصید، و من به او گفتم مینا بیش از این نرقص. زن پرسید برای چه بیش از این نرقصم؟ گفتم برای آن که وقتی با نگاه خود که مثل پرتو ماه روی آب رودخانه است به مشرق نظر می اندازی و با دست به آن اشاره می کنی، من به یاد مصر می افتم و احساس اندوه می کنم. توضیح حاشیه: در زبان فارسی آن هم موقع روز نگاه زن را تشبیه به پرتو ماه روی رودخانه نمی کنند، ولی در این کتاب تمام تشبیهات و همچنین سبک بیان مطالب مصری است، زیرا نویسنده تمام حوادث و مطالب خود را از تاریخ گرفته و لذا خوانندگان نباید بر مترجم خورده بگیرند که چرا نگاه مینا را تشبیه به پرتاب ماه روی رودخانه وصف کرده است. مترجم ادامه متن: من نمیخواهم به زنی بگویم که او مورد علاقه من است، زیرا یک مرتبه چنین سخنی به زنی گفتم و او طوری مرا بدبخت نمود که هیچ طبیب مصری تا امروز آنقدر بدبخت نشده است. مینا گفت: معلوم می شود که در کشور تو زنها مردها را فریب می دهند و آنها را بدبخت می کنند، ولی من قصد ندارم که تو را فریب بدهم و بدبخت کنم، و خدای من هم گفته که من نباید خود را به مردها تسلیم نمایم، مگر وقتی که یک مرد را بپسندم و من هنوز مردی را برای اینکه یک عمر بتوانم در کنار او زندگی کنم پیدا نکردم. ولی بگو بدانم زنی که تو را بدبخت کرد اهل کدام کشور بود و چگونه تو را بدبخت نمود؟ گفتم: او مرا به دام خود انداخت و تمام هستی مرا از دستم گرفت و حتی مرا وادار نمود که قبر پدر و مادرم را بفروشم و من والدین خودم را نتوانستم در قبر آنها دفن کنم. مینا گفت: آیا منظور تو از این سخن این است که می‌خواستی آن زن را شریک زندگی خود سازی؟ گفتم: بله. مینا گفت: آیا او برای آن که زوجه تو شود هر چه داشتی از تو گرفت و تو را وادار نمود که قبر والدین خود را بفروشی؟ گفتم: بله. مینا گفت: این روش مخصوص آن زن بود، یا اینکه در کشور شما تمام زنها اینطور هستند و برای اینکه شریک زندگی مردی شوند هرچه دارد از او میگیرند؟ گفتم: زنهای دیگر هم برای اینکه مردی از آنها بهره مند شود چیزی از مرد میگیرند و در مصر هیچ زن بدون دریافت چیزی همسر یک مرد نمی شود. مینا گفت: این یک رسم وحشیانه است و اگر من درست فهمیده باشم در مصر هر مرد که میخواهد زن بگیرد باید زر و سیم بدهد و مثل کنیز زن را خریداری کند، وگرنه از زن بهره‌مند نخواهد شد. گفتم: همین طور است، ولی مقدار زر و سیم فرق می کند و آدم هایی که غنی ترند برای خریداری زن بیشتر زر و سیم می دهند. مینا گفت: در این صورت نباید حیرت کرد چرا تمام زنهای خودفروش از مصر می آید، زیرا در جایی که زناشویی بسته به فلزات باشد و تا مرد فلز ندهد نتواند زن بگیرد و تا زن فلز دریافت ننماید شوهری را اختیار نمی کند، دیگر زن و مرد به یک دیگر علاقه مند نمی شوند و فقط به فلز علاقه پیدا می کنند و هر کس بیشتر فلز بدهد جگر خود را به او تفویض می نماید. ولی من از سرزمینی هستم که در آنجا زن و مرد برای فلز با یک دیگر آمیزش نمی کنند و چیزهایی را که خدایان به رایگان به آنها داده اند در معرض فروش نمی گذارند و در کشور ما هرگز شنیده نشده زنی برای اینکه مردی را از خود بهره‌مند کند او را از هستی بیاندازد و حتی قبر پدر و مادرش را بگیرد. در آنجا زن و مرد همین که یک دیگر را پسندیدند زن و شوهر می شوند و نه زن از مرد چیزی می خواهد و نه مرد از زن، و من اگر خود را وقف خدای خیش نمی کردم هر مردی را که می پسندیدم به شوهری انتخاب می نمودم و امروز هم که خود را وقف خدا کردم باز می توانم مردی را که می پسندم به شوهری انتخاب کنم، مشروط به اینکه دوشگیزگی خود را به خدای خیش تقدیم و بعد شوهر نمایم. گفتم: مینا، دنیا وسیع است و در این جهان خدایان بسیار وجود دارند و به قدری شماره خدایان زیاد است که هنوز کسی پیدا نشده که بتواند نام آنها را به خاطر بسپارد و هر دوره مردم از بیم خدایانی جدید به وجود می آورند و آنها را می پرستند، ولی تو می توانی از خدای خود صرف نظر کنی و با من به کشوری بیایی که در آنجا خدای تو قدرتی ندارد و خدایان دیگر آنجا هستند که تو را مجبور نمی کنند که دوشیزگی خود را با آنها تقدیم کنی و در آنجا تو خواهر من خواهی شد، یعنی زن من می شوی. مینا گفت: به هر کشور که من بروم قدرت خدای من شامل من می شود و محال است که بتوانم به نقطه‌ای بروم که در آنجا قدرت خدای من نباشد. بعد مینا به من نزدیک شد و دستم را گرفت و گفت: من تو را می پسندم و حاضرم که زن تو بشوم، ولی نمی توانم پیش از آن که رضایت خدای خود را جلب نمایم مصاحب تو باشم، زیرا من به خدای خود تعلق دارم. گفتم: مینا، این حرف که تو میزنی مثل حرفی است که تمام زنهای جوان و زیبا میزنند و هر یک برای اینکه مردی را که خواهان آن میباشند اذیت کنند عذری میتراشند. یکی میگوید من تو را دوست دارم ولی زر و سیم نداری، دیگری میگوید من تو را دوست میدارم ولی چون خدای مرا نمیپرستی نمیتوانم همسر تو باشم، و تو هم میگویی حاضری همسر من بشوی ولی پیش از آن باید رضایت خدای خود را جلب نمایی. مینا گفت من یک زن نادان نیستم و علاوه بر زبان کشور خود زبان مصری و زبان بابلی را میدانم و میتوانم نام خود را بنویسم، آن هم با سه شکل. من میدانم که مردم در کشورهای مختلف خدایان گوناگون را میپرستند و اطلاع دارم که در تمام کشورها آنهایی که غنی هستند به خدایان خود اعتقاد ندارند ولی برای دو منظور خیش را معتقد به خدایان جلوه میدهند، یکی اینکه رسم و عادت اینطور است و دیگر اینکه باید خود را به خدایان معتقد نشان بدهند تا اینکه بتوانند طبقات فقیر و غلامان را که معتقد به همان خدایان هستند به کار وادارند و از کار آنها بیشتر ثروتمند شوند، زیرا اگر طبقات فقیر و غلامان بدانند که اغنیا به خدایان عقیده ندارند بر آنها خواهند شورید. و عقیده طبقات فقیر و غلامان در مصر و بابل و جاهای دیگر به خدایان بهترین وسیله مطیع نگاه داشتن آنها می باشد و آنقدر که این عقیده فقرا و غلامان را مطیع اغنیا می کند، ترس شلاق و مرگ آنها را وادار به اطاعت نمی نماید. من تمام اینها را می دانم، لیکن چون از خردسالی مرا با عقیده به خدای خود بزرگ کردند و پیوسته مشغول رقص برای خدای خیش بودم، هیچ قوه‌ای نمی‌تواند اعتقادم را به آن خدا از من سلب نماید. و اگر تو هم مثل من از کوچکی مقابل گاوهای نر می‌رقصیدی و هنگام رقص از وسط شاخهای نکتیز آنها می‌پریدی و با کف پا به دهان آنها که می‌قریدند می‌زدی، می‌فهمیدی که من چه می‌گویم. و کسی که اینطور به خدای خود معتقد شد دیگر سلب عقیده نمی کند. ولی یقین دارم که تو هرگز رقص دختران و پسران جوان را مقابل گاوهای نر خشمگین ندیده ای. گفتم من شنیدم که در بعضی از کشورها با گاو نر بازی می کنند و مقابل گاوها می رقصند و خشم آنها را تحریک می نمایند، ولی فکر می کردم که این کارها برای این است که تماشاچیان تفریح کنند و از گفته تو معلوم است که این کار یک علت مذهبی دارد و برای این مقابل گاوهای نر می رقصند که به وظیفه مذهبی خود عمل نمایند و ما هم در کشور مصر گاو را می پرستیم. لیکن گاوی که ما می پرستیم با گاوهای شما فرق دارد، چون ما فقط یک گاو را می پرستیم و این گاو که دارای علائم مخصوص است در هر نسل بشری، یعنی در هر 20 سال یک مرتبه به وجود می آید و وقتی گاوی به وجود آمد که دارای تمام علائم مشخص بود، آن وقت ما می فهمیم که دارای علائم خدایی است و او را می پرستیم تا وقتی که بمیرد. ولی ما هرگز مقابل گاوها نمی رقصیم و دختران جوان مصر را برای گاوها قربانی نمی کنیم، در صورتی که تو می خواهی که خود را فدای گاوها کنی و حال که باید زندگی خود را فدای یک جانور کنی، برای چه آن را به سگ و اسب تقدیم نمی کنی؟ مینا از این حرف طوری به غضب در آمد که دو سیلی سخت به صورت من زد و رنگش از خشم برافروخته شد و گفت ای طبیب نادان مصری، راجب چیزی که از آن اطلاع نداری حرف نزن، زیرا اطلاعات تو راجب خدای من بیش از اطلاعات یک مگس راجب نقره و طلا نیست. در حالی که صورت من از سیلی های مینا می سوخت، دانستم که اصرار بدون فایده است و مینا رضایت نمی دهد که زوجه من شود، مگر اینکه بدون طی مراسمی وجود خود را به خدای خیش تقدیم نماید. و این بود که به عقب زورق رفتم و برای سرگرمی شروع به رسیدگی به داروهای خود کردم. مینا هم در قسمت جلوی زورق شروع به رقص کرد و من متوجه شدم که این رقص فقط برای عبادت نسبت به خدای او نیست، بلکه تمرین می کند تا اینکه عضلات او پیوسته در فرمانش باشد. مینا طوری می رقصید که محال بود یک رقاصه عادی بتواند آنطور برقصد، زیرا گاهی دو دست را کف زورق می نهاد و دو پا را چنان بلند می کرد که مثل اینکه بدن یک قطعه چوب است، و گاهی طوری کمر را از عقب خم می نمود که سرش به زمین می رسید بدون اینکه پاهایش از زمین جدا شود. من رقص عجیب او را برای خدایش دیدم، دانستم که اصرار من در مورد مینا بدون فایده است و کسی که این زحمات شاق را برای خدای خود تحمل می نماید حاضر نیست که خواهر من شود، مگر اینکه دوشیزگی خود را بدون به خدای خیش تقسیم کند. کسی که این اندازه به خدای خود عقیده دارد، خواستن چیزی از وی که مغایر با مذهب او باشد دور از مردانگی است. این بود که تصمیم گرفتم که بعد از آن از وی درخواست نکنم خواهر من باشد. مینا بعد از اینکه رقصید بدن خود را مالش داد و لباس پوشید و آنگاه در جلوی زورق نشست و مشغول گریه کردن شد. من وسایل طبی خود را رها کردم و به طرف او رفتم و با ملایمت زیاد به او گفتم: مینا، آیا تو بیمار هستی؟ مینا به من جواب نداد و دستم را عقب زد و بیشتر گریه کرد. گفتم: مینا، با اینکه من خیلی به تو میل دارم، مطمئن باش برای اینکه گرفتار اندوه نشوی، هرگز از تو نخواهم خواست که خواهر من باشی و از من نترس. مینا سر بلند کرد و با یک حرکت اشک چشم‌ها را پاک نمود و گفت: تو چقدر ابله هستی که تصور می‌کنی که من از تو می‌ترسم. من از تو هیچ وحشت ندارم و برای تو گریه نمی‌کنم، بلکه برای تقدیر خود گریه می‌نمایم که مرا از خدایم جدا کرد. و من اگر از خدای خود جدا نمی‌شدم، این طور ضعیف نمی‌گردیدم که نگاه یک مرد مثل تو مرا متزلزل نماید. من دست او را گرفتم و این مرتبه دستم را عقب نزد و صورتش را به طرف من کرد و گفت: سینوهه، چون تو مرا از پادشاه بابل نجات دادی، من میباید به عنوان پاداش این خدمت شریک زندگی تو میشدم. لیکن اگر تو بدانی که خدای من کیست، از اینکه نمیتوانم پاداش به تو بدهم حیرت نمی نمایی. ما نباید راجع به خدای خود با خارجی ها زیاد صحبت کنیم و هرچه میدانیم به آنها بگوییم، ولی من می توانم به تو بگویم خدای ما خدای دریاست و در یک غار واقع در کوه زندگی می کند و هر کس که وارد غار مزبور می شود، گرچه می تواند از آنجا خارج گردد، ولی آنقدر احساس سعادت می نماید که هرگز از آنجا خارج نخواهد شد و به همین جهت تا امروز کسی از آن غار خارج نشده. بعضی می گویند که خدای ما با اینکه خدای دریا می باشد شبیه به گاو است و برخی اظهار می کنند که او شبیه به آدم می باشد، ولی سرش به گاو شباهت دارد. هر سال از بین دختران جوان که قبلاً رقص فرا گرفتند، 12 نفر را با قرعه انتخاب می نمایند و هر یک از این 12 تن در ماه یک مرتبه هنگامی که ماه در حال بدر است وارد غار خدا می شوند. من هم یکی از آن 12 نفر بودم که می باید در یک شب ماهتاب وارد غار شوم، ولی چون مرا رو بودند و مثل کنیز به پادشاه بابل فروختند، نتوانستم به این سعادت بزرگ برسم. در تمام مدتی که من در اسارت بودم به آن غار فکر می‌کردم و اکنون هم در فکر آن غار و خدا هستم و هیچ آرزویی ندارم جز اینکه بروم و دوشیزگی خود را در آن غار به خدای خود تقدیم کنم. اما اگر از غار بیرون آمدم زن تو خواهم شد، ولی گفتم کسانی که وارد غار خدای ما می شوند طوری احساس سعادت می نمایند که هرگز از آنجا قدم بیرون نمی گذارند. گفتم: مینا، اکنون من می فهمم که تو اهل جزیره کرت هستی. توضیح حاشیه: جزیره کرت جزیره بزرگ در دریای مدیترانه است که در گذشته دارای تمدنی درخشان بود. ادامه متن: زیرا هنگامی که در سوریه بودم، دریا پیمایانی که از جزیره کرت می آمدند می گفتند که خدای سکنه جزیره کرت در یک غار زندگی می نماید و شبیه به گاو است و من حاضرم که تو را به جزیره کرت ببرم تا هر طور که می خواهی با خدای خود رفتار کنی. مینا گفت: سینوهه، در بین تمام مردهایی که من دیدم تو یگانه مردی هستی که من تو را می پسندم، چون علاوه بر این که جان مرا نجات دادی، در تو چیزهایی هست که مرا به طرف تو جلب می کند، ولی نمی دانم چیست. و من میل دارم از حالا تا وقتی که به کرت می رسیم من و تو به خوشی زندگی نماییم. و باز می گویم
بعد از اینکه خود را به خدایم تقدیم کردم، اگر از غار خارج گردیدم زن تو خواهم شد. آن وقت مینا با انگشتان خود صورت مرا نوازش کرد و بعد در حالی که چهرش از روشنی می درخشید از من دور شد و چند لحظه بعد به آرامی شروع به خواندن آهنگی کرد که من بارها آن را شنیده بودم و آن را بسیار دوست می داشتم. وقتی شب فرا رسید غلام من بیدار شد و دهان دره‌ای کرد و چشمها را مالید و گفت: ای آمون، خدای بزرگ مصر، من از تو سپاسگزارم که سردردم را از بین بردی و دیگر سرم مانند یک قطعه مس که بین سندان و پودک قرار بگیرد رنج نمی برد. ولی شکم من به قدر گرسنه است که گویی چند شیر گرسنه جوان در شکم من هستند و غذا می خواهند. سپس بدون اینکه منتظر اجازه ما باشد برخاست و مقداری از غذا را که خود او خریداری کرده بود خورد و هنگام خوردن طیور استخوان آنها را در رودخانه می انداخت.
مسخره شدیم. وقتی جوع او فرو نشست گفتم: کاپتا، قرار بود که تو به ما اندرز بدهی و بگویی که ما چه بکنیم که خود را نجات بدهیم، زیرا بعید نیست که سربازان پادشاه در تعقیب ما باشند و بخواهند ما را دستگیر کنند. کاپتا گفت: اگر من درست فهمیده باشم، تو گفتی که پادشاه بابل تا مدت 30 روز در صدد یافتن تو بر نمی آید و قدغن کرده که تا 30 روز تو قدم به کاخ سلطنتی نگذاری. در این صورت خود او به فکر تو نخواهد افتاد و تصور می نماید که در نقطه دور افتاده مشغول مومیایی کردن لاشه من هستی. ولی شاید پاروزنانی که از این زرق فرار کرده اند یا خواجه های حرم این موضوع را به اطلاع پادشاه بابل برسانند، که در این صورت باید ترسید و گریخت، زیرا اگر بوراگوریاش مرا دستگیر کند به کام شیر خود خواهد انداخت و تو و این زن را سرنگون از حصار بابل می آویزد تا اینکه جان تسلیم نمایی. و اگر تو به وسیله تریاک مرا بیهوش نکرده بودی و من هوش و حواس خود را از دست نمی دادم، تو را راهنمایی می کردم. ولی این تریاک تو به قدری موذی بود که با اینکه سردرد من از بین رفته هنوز قدری گیج هستم. محاذا تو را به مناسبت اینکه به من تریاک خورانیدی و در خمره جا دادی و این موضوع منافی با حیثیت من است می بخشم. گفتم: کاپتا، این حرف ها را کنار بگذار و راه چاره‌ای به من نشان بده که بتوانیم جان را نجات بدهیم. کاپتا گفت: من می دانم که تو بدون من مانند بره‌ای هستی که مادر خود را گم کرده است و مرتب بعبع می کند، و اگر من نبودم تا کنون بر اثر اینکه نمی توانی خود را از مهلکه نجات بدهی جان می سپردی. گفتم: بگو چه باید کرد و چگونه بگریزیم. کاپتا گفت: این زرق که دارای 10 پاروزن بود بزرگ است و ما نمی توانیم 2 نفری، زیرا این زن نمی تواند پارو بزند، این زرق را به حرکت درآوریم و برخلاف جریان آب مسافرت نماییم. این است که باید از مسافرت با زرق صرف نظر کنیم و در عوض بکوشیم که 2 الاغ بدزدیم و از راه خشکی به مسافرت ادامه دهیم. در این سفر ما خود را مانند مسخره های دورگرد خواهیم آراست و لباس ژنده خواهیم پوشید و روز راهپیمایی می‌کنیم و شب‌ها در آبادی‌ها به وسیله فالگیری و مسخره و رقص روستاییان را مشغول می‌نماییم و در صورت امکان قدری مس از آنها خواهیم گرفت. تو باید تبابت خود را پنهان کنی و در عوض مانند منجمین بابل طالع مردم را ببینی و
و من هم به وسیله حکایات خنددار آنها را خواهم خندانید و مینا نیز با رقص آنان را مشغول خواهد کرد. دیگر اینکه فوری از اینجا باید رفت، زیرا پاروزنها چون 10 نفر هستند به زودی بر ترس خود غلبه خواهند نمود و در صدد برمی آیند که زورق خیش را به دست بیاورند. من متوجه شدم که کاپتار راست می گوید و پاروزنها ممکن است در صدد برآیند که به ما حمله ور شوند تا اینکه زورق خیش را از ما بگیرند. ما لباس خود را با گل و لجن رودخانه آلودیم و زر و سیم را بین خود قسمت کردیم و در همیانهایی که در زیر لباس داشتیم پنهان کردیم. توضیح حاشیه: همیان عبارت بود از یک کمربند مجوف که در جوف آن زر و سیم را پنهان می کردند. ادامه متن. کاپتا می گفت که من وسایل طب و جراحی خود را به آب رودخانه بیاندازم، لیکن من نمی توانستم از وسایل طبی خیش صرف نظر کنم و آنها را درون گلیمی که مینا در آن پیچیده شده بود بر پشت کاپتا نهادم و همین که هوا تاریک شد از درون مزارع به راه افتادیم و خود را به جاده کاروان رو رسانیدیم. آن شب تا صبح راه رفتیم و در بامداد به یک قریه رسیدیم که سکنه آن تا آن موقع جز به طور نادر رنگ فلز ندیده بودند و در کلبه های گلی زندگی می کردند و زمین را با چوب و سنگ تیز شخم می زدند. من به کاپتا گفتم که سرقت دو اولاغ خوب نیست، برای اینکه سکنه محل را با ما دشمن می کند و همان بهتر که دو اولاغ از آنها خریداری کنیم و بهای آن را با مس بپردازیم. ما با دادن قدری مس دارای دو اولاغ شدیم و کاپتا از حمل بار آسوده شد و از آن پس در جاده های طولانی بابل به راه ادامه دادیم و هر روز بعد از اینکه هوا گرم می شد در قریه‌ای توقف می کردیم و در میدان قریه یا کنار رودخانه هنرهای خود را به نظر روستاییان می رسانیدیم. من به طوری که در برج بابل دیده بودم برای روستاییان فال می گرفتم و با آنها نوید می دادم که محصولی فراوان به دست خواهند آورد و آب رودخانه برای شرب مزارع زیاد خواهد شد و زنهای آنها پسر خواهند زایید و اگر جوانان از من درخواست فال گرفتن می کردند به آنها مژده می دادم دختری زیبا را به زنی خواهند گرفت. من نمی خواستم حقایق را به آنها بگویم، زیرا اگر می گفتم که مامورین وصول مالیات قلات و چهار پایان آنها را به زور خواهند گرفت و با چوب پشتشان را سیاه خواهند نمود و رودخانه طغیان می کند و نیمی از مزارع آنها را آب خواهد برد و نیم دیگر طعمه ملخ خواهد گردید، آنها که مردمی ساده بودند دوچار نومیدی می شدند. هرچه بیشتر راه می پیمودیم و آفتاب زیادتر بر ما می تابید، بیشتر شبیه به سه مسخره دور گرد می شدیم و بعد از رسیدن به یک دهکده، در حالی که من برای مردم فال می گرفتم، کاپتا با حکایات عجیب و روایات خنده‌آور آنها را قرین حیرت می کرد. وقتی کاپتا برای آنها حکایت می کرد که در جهان مللی هستند که وقتی راه می روند سر را از تن جدا می نمایند و زیر بغل می گیرند تا اینکه سر بر تن آنها سنگینی نکند، یا اینکه مبدل به گرگ یا گوسفند می شوند، مردم ساده دل این حرف را می پذیرفتند و هیچ کس نمی پرسید وقتی سر از تن جدا شد چگونه صاحب سر زنده می ماند. ما در این سفر بابت بهای غذا هیچ فلز ندادیم. به هر جا که می رسیدیم، همین که فال من و حکایت کاپتا و رقص مینا شروع می شد، مردم انقدر برای ما غذا می آوردند که بیش از احتیاج من بود. در آن سفر با اینکه من نمی خواستم تبابت کنم، وقتی وارد قریه ای می شدیم و من بدن پشمالود مردها و زنها را می دیدم، به آنها می گفتم چگونه به وسیله زرنیخ و آهک موهای بدن را بزدایند تا اینکه از خارش و زشتی در امان باشند. و هنگامی که من حس می کردم که چشم روستاییان معیوب است و اگر معالجه نشوند کور خواهند شد، به رایگان آنها را معالجه می نمودم. زنها وقتی آهک و زرنیخ به کار می بردند و می دیدند که یک مرتبه مانند دوشیزگان 10 ساله دارای بدنی بدون مو شده اند، طوری به وجد در می آمدند که لذیذترین اغذیه خود را به ما هدیه می کردند. من علاوه بر این که به وسیله معالجه روستاییان آنها را از خود خوشنود می کردم، با این مداواها تمرین هم می نمودم تا اینکه معلومات طبی خود را فراموش نکنم و مهارت دست من در جراحی از بین نرود. بر اثر مسافرت در سرزمین گرم بابل پاهای من دارای تاول شد و دستهایم آبله زد و رنگ پوست صورتم و بدنم سیاه گردید، ولی پیوسته خوشوقت بودم که در ته دل خیش شادمانم و برای اینکه مینا کنار من بود و هر دفعه که او را می نگریستم تبسم می کرد. هر شب که می خوابیدم مینا کنارم استراحت می نمود و صبح که بر می خواستم قبل از اینکه زورق طلایی شمس را در آسمان ببینم صورت و اندام مینا را تماشا می کردم و او در نظرم از خورشید زیباتر بود و از مینا گذشته در آن مسافرت من خود را به کلی از قیود زندگی فارغ البال می دیدم و هیچ اندوه برای زمان حال و آینده نداشتم و هیچ کار فوری نبود که من برای انجام آن خود را ملول ببینم. ما بیشتر هنگام شب یعنی نیمه شب به راه می افتادیم تا اینکه از حرارت آفتاب مسون باشیم و وقتی قدری روز بالا می آمد بدون اینکه خود را خسته نماییم در اولین آبادی توقف و استراحت می کردیم و نزدیک نیمه روز از خواب برمی خواستیم و روستاییان را اطراف خود جمع می نمودیم و آن وقت تا غروب اوقات ما صرف مشغول کردن آنها می شد و این کار هم برای ما تفریح بود، زیرا خود بیش از آنها از کارهای خیلی